ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دیدار دو جانبه میان نمایندگان حکومت سوریه و مخالفان بشار اسد در ژنو لغو شد. نمایندگان صندوق بین المللی پول روز شنبه به تهران می روند. انفجارهای روز جمعه در قاهره ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. دیدار و مذاکره دو جانبه میان نمایندگان دولت بشار اسد و مخالفان حکومت سوریه در ژنو لغو شد. یکی از سخنگویان سازمان ملل متحد روز جمعه از دیدارهای جداگانه اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه با نمایندگان دو طرف در مقر سازمان ملل در ژنو خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان حکومت سوریه گفتند تنها در صورتی حاضر به دیدار دو جانبه خواهند بود که نمایندگان دولت بشار اسد توافق ژنو یک مبنی بر تشکیل دولت انتقالی را رسما بپذیرند. عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه اعلام کرده است که دمشق خواسته مخالفان مبنی بر تشکیل دولت انتقالی را نمیپذیرد. نمایندگان صندوق بین المللی پول به منظور ارزیابی‌های معمول از شرایط اقتصادی ایران روز شنبه 5 بهمن ماه پس از 2 سال به تهران سفر خواهند کرد. ویلیام موری سخنگوی صندوق بین المللی پول هدف از این سفر را ارائه مشاوره به ایران برای رفع ضعف‌های اقتصادیش عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان صندوق بین المللی پول در این بازدید فرصت خواهند داشت تأثیر تحریم‌های بین المللی علیه ایران را به طور دقیق تر بررسی کنند. این نخستین بازدید نمایندگان این صندوق از ایران طی 2 سال اخیر محسوب می شود. در پی وقوع 3 انفجار روز جمعه در قاهره، پایتخت مصر را دست کم 5 کشته و 10 ها زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی مصر شمار زخمی شدگان را بیش از 50 نفر اعلام کرده است. انفجار اول در مقابل یکی از مراکز پلیس قاهره، انفجار دوم در نزدیکی یک ایستگاه مترو و انفجار سوم نیز در نزدیکی یک پایگاه پلیس در حومه قاهره رخ داده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه RTS سوئیس گفت با وجود معضلات و مشکلات میان ایران و آمریکا، بازگشایی سفارت این کشور در تهران غیر ممکن نیست. آقای روحانی که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد به سوئیس سفر کرده، مناسبات آینده تهران واشنگتن را وابسته به نحوه عملکرد آمریکا در به رسمیت شناختن حقوق ملت ایران دانست. رئیس جمهوری ایران در گفتگو با خبرنگاران همچنین گفته است که در مدت اقامت خود در سوئیس برنامه‌ای برای ملاقات با جان کری وزیر خارجه آمریکا ندارد. حسن روحانی عصر پنجشنبه با دیدی بورگ‌هالتر رئیس جمهوری سوئیس دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای روحانی در این دیدار ضمن تشکر از میزبانی سوئیس در مذاکرات ایران با 5+1 در ژنو از آنچه که سیاست بی‌طرفی سوئیس در نظام بین الملل خوانده تقدیر کرد. رئیس جمهوری ایران در این دیدار همچنین برای ارسال کمک‌های بشردوستانه کشورهای اروپایی به مردم سوریه اعلام آمادگی کرده است. کلیر استریم، یکی از مؤسسات زیرمجموعه بورس فرانکفورت آلمان، به دلیل کمک به بانک مرکزی ایران ناچار به پرداخت 152 میلیون دلار غرامت به آمریکا شد. خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که این مؤسسه آلمانی بین سالهای 2007 تا 2008 میلادی حدود 3 میلیارد دلار برای بانک مرکزی ایران در یک بنگاه مالی در نیویورک سپرده گذاری کرده است. در این بیانیه آمده است که مؤسسه کلیر استریم با اقدامات خود به ایران کمک کرده تا با دور زدن تحریم‌ها با 26 کشور جهان ارتباط مالی برقرار کند. و بنابر گزارش‌ها از اوکراین، تجمع خیابانی در پایتخت این کشور شب گذشته نیز ادامه یافت و معترضان با پیشنهاد مصالحه با دولت اعلام مخالفت کردند. رهبران 3 حزب مخالف دولت شامگاه پنجشنبه با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین دیدار کردند، اما پس از آن که برای ارائه گزارش به میان معترضان آمدند، جمعیت با سر دادن شعار پیشنهاد مصالحه و توقف تجمعات را رد کردند. به انتهای اخبار می‌رسیم. با تا لحظات دیگر از شما دعوت می‌کنم به برنامه .com از حامد پارسی گوش کنید.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه در یک گشت و گذار رادیویی دیگر در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید به مرور این می‌پردازیم که در سالی که پیش رو داریم باید چشم به راه همگیری و در دسترس بودن چه فناوری‌های تازه‌ای باشیم.
فناوری‌های فردا.
صفحه نمایش های بزرگتر و دارای انحنا، فناوری های پوشیدنی، خانه های دیجیتال و ماشین های متصل به شبکه و نهایتاً جایگزین های متنوع برای کامپیوترهای خانگی. اینها روندهایی هستند در دنیای فناوری های جدید که انتظار میره در سال 2014 بیشتر و بیشتر درباره اونها بشنویم و حتی به کاربری اونها بپردازیم. اگه خاطرتون باشه در آخرین برنامه دات کام در سال 2012 به مرور چند فناوری جدید پرداختیم که قرار بود در سال 2013 در اختیار کاربران باشه. آیفون 5S، آی تی وی اپل، ایکس باکس 720، تلفن آمازون، عینک‌های واقعیت افزا و ترموستات خانگی هوشمند فناوری‌هایی بودند که انتظار می‌رفت در سال 2013 در دسترس کاربران قرار بگیرند. بعضی از این ابزارها مثل آیفون 5S و ترموستات خانگی هوشمند به همون شکل که انتظار می‌رفت به کاربران عرضه شد. برخی مثل ایکس باکس 720 با تغییر نام به ایکس باکس وان راهی بازار شد. بعضی مثل اینک گوگل مراحل مختلف آزمایشی خودش رو پشت سر گذاشت گرچه به عرضه عمومی نرسید و بعضی از اونها هم مانند تلفن هوشمند آمازون یا تلویزیون هوشمند اپل هنوز در مرحله گمانه‌زنی به سر می‌برند و هنوز رنگ تولید رو به خودشون ندیدند. با این حال فناوری‌های دیگه‌ای در سال 2013 به کاربران عرضه شد، از جمله تلفن هوشمند فیسبوک یا لپتاپ‌های سری یوگا از لنوو که قابلیت تبدیل به تبلت رو هم داشتند. حالا باز هم می‌خوایم به این بپردازیم که در سال جدید احتمالاً شاهد چه روندهایی در بازار فناوری‌های تازه خواهیم بود و چه فناوری‌هایی عمومی‌تر و در دسترس‌تر خواهند بود.
صفحه نمایش‌های بزرگ و منحنی.
تا اینجا هرچه از تلویزیون‌های با صفحه نمایش بزرگ شنیدیم مربوط به تلویزیون‌های با صفحه نمایش 60 تا 65 اینچی بوده، گرچه تا سال 2013 تلویزیون‌های با ابعاد 80 تا 90 اینچ هم به بازار عرضه شدند.
با این حال تلویزیون جدید که LG در سال 2014 راهی بازار میکنه نه تنها صفحه نمایش بزرگتری به ابعاد 105 اینچ داره، بلکه این صفحه نمایش عظیم منحنی هم هست. به این ترتیب اگر تا به امروز با صفحه نمایش های بزرگ سینما رو به خانه میبردیم و سینمای خانگی داشتیم، حالا با صفحه نمایش های عظیم دارای انحنا که LG پیش قراول اون شده به نوعی فناوری IMAX رو به خانه میبریم. تلویزیون 105 اینچی LG در سال 2014 رونمایی میشه و انتظار میره دیگر شرکت‌های تولید کننده تلویزیون هم دست به ساخت تلویزیون‌هایی با صفحه نمایش بزرگتر و دارای انحنا شوند.
اما تحول در ابعاد صفحه نمایش تنها مربوط به تلویزیون نیست و به نظر می‌رسد در بازار تولید و عرضه تلفن همراه هم در سال 2014 شاهد تولید و عرضه نمونه‌های بیشتری از تلفن‌های تبلت سایز یا همان فبلت‌ها باشیم. سامسونگ که هم‌اکنون بزرگترین عرضه کننده تلفن همراه در دنیاست و در سال 2013 چندین مدل فبلت به بازار عرضه کرد، در کار عرضه یک تلفن همراه 6.3 اینچی با صفحه نمایش دارای انحناست و شایعات در اپل هم حاکی از احتمال عرضه آیفون‌های 4.7 اینچی و 5.5 اینچی در سال 2014 است. حتی گفته شده که اپل در برنامه سال 2014 تولید و عرضه یک تبلت 12.5 اینچی را هم در دستور کار خود دارد.
فناوری‌های پوشیدنی.
در سال 2013 مدل‌های متنوعی از فناوری‌های هوشمند پوشیدنی هم به بازار عرضه شد. از انواع ساعت‌های هوشمند گرفته تا ابزارها و دستگاه‌هایی که فعالیت‌های نرمشی و ورزشی شما رو ثبت و ضبط و تحلیل می‌کنند.
برای این ابزارهای پوشیدنی هم دایره متنوعی از کارکردها تعریف شده، از اندازه‌گیری ضربان قلب و فشار خون تا محاسبه میزان پیاده روی یا کنترل رژیم غذایی و البته چک کردن ایمیل ها و پیام های تازه. با این حال انتظار میره که در سال 2014 بر تنوع و تعداد ابزارهای این چنینی افسوده بشه و قیمت این ابزارها هم به میزانی پایین بیاد که طیف بیشتری از کاربران رو به خودش جذب کنه.
اما شاید مشهورترین فناوری پوشیدنی سال 2013 عینک گوگل بود که در این سال در میان گروه بزرگتری از کاربران در آمریکا عرضه شد و اپلیکیشن های مختلفی هم متناسب با آن راهی بازار اپلیکیشن های اندرویدی شد. قیمت این ابزار پوشیدنی هوشمند که به طور محدود عرضه می شود همکنون در حدود 1500 دلار است. اما نمونه های آزمایشی دیگری از عینک های هوشمند هم در سال 2013 معرفی شد که انتظار می رود در صورت تولید انبوه با قیمتی حدود 300 دلار به دست مصرف کننده برسد.
خانه های هوشمندتر.
فناوری های هوشمند مرتبط با اینترنت در یکی دو سال اخیر هرچه بیشتر در ساختار خانه های جدید به کار می رند و حالا باید منتظر خانه‌هایی هوشمندتر باشیم.
اگر یک فناوری قابل انتظار برای سال 2013 ترموستات خانگی هوشمند بود، حالا باید محصولات متنوع‌تر خانگی رو که به اینترنت یا شبکه‌های خانگی متصل هستن و از طریق موبایل هم کنترل میشن انتظار بکشیم. از قفل‌های هوشمند تا سیستم‌های هوشمند و خودکار نورپردازی و حتی پوشش هوشمند برای پنجره‌ها، طوری که از طریق تلفن‌های همراه قابل هدایت و کنترل باشن، چیزهایی که انتظار میره در سال 2014 بیشتر از اونها بشنویم.
ماشین‌های متصل به شبکه.
یک روند قابل انتظار در دنیای فناوری‌های جدید در سال 2014 تولید بیش از پیش ماشین‌هایی که متصل به شبکه‌اند و از دیگر ابزارهای هوشمند شما مثل تلفن همراه یا ساعت هوشمندتون فرمان می‌گیرند.
مرسدس بنز قرار است از ساعت هوشمندی پرده برداری کند که راننده را از تغییرات لحظه‌ای جاده در حال رانندگی مطلع می‌کند. همچنین انتظار می‌رود که در سال 2014 ابزارهای جدید سرگرمی مبتنی بر سیستم عامل اندروید عرضه شود که قابلیت استفاده در خودرو را خواهند داشت.
خداحافظی با رایانه‌های خانگی.
اما یکی از مهمترین روندهای فناوری در سال 2013 کاربری روزافزون تبلت‌ها و جایگزینی اونها با لپتاپ‌ها و کامپیوترهای خانگی بود. در این سال شرکت‌های کامپیوتری حتی به تولید ابزارهایی پرداختند که ترکیبی از تبلت و لپتاپ بود و به کاربر امکان می‌داد در مواردی که مثلا برای تولید متن نیاز به صفحه کلید داره، از این ابزارها به شکل یک لپتاپ و در مواقعی که مثلا برای خوندن از صفحه کلید بی نیازه از اونها مثل یک تبلت استفاده کنه.
نمونه های مختلفی از این ابزارهای ترکیبی به بازار عرضه شد، از لپتاپ های ترانسفورمر ایسوس که از امکان جدا شدن صفحه نمایش از صفحه کلید برخوردار بود تا لپتاپ های یوگا تولید لنوو که به کاربر امکان میداد صفحه کلید رو 360 درجه بچرخونه و اون رو پشت صفحه نمایش خودش پنهان کنه. این تبلت لپتاپ ها کم کم شکل کاربری سنتی لپتاپ ها رو تغییر داد و انتظار میره در سال 2014 شاهد نمونه های متنوع تری از این ابزارهای ترکیبی باشیم. در این حال انتظار میره سال 2014 سال عرضه بیش از پیش دستگاه هایی باشه که همزمان دو سیستم عامل ویندوزی و اندرویدی رو با خود دارند.
اگر به این تحولات قابلیت به اشتراک گذاشتن صفحه نمایش ها بر صفحه تلویزیون را اضافه کنیم، میبینیم که کم کم به نقطه خداحافظی با کامپیوتر خانگی به شکل سنتی آن نزدیک میشویم و در عوض در سال 2014 باید چشم به راه تولید بیشتر کامپیوترهایی باشیم که از صفحه نمایش های لمسی و بزرگ برخوردارند.
در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور، امیر نیکزاد و فرین آسمی با من همراه بودند. با ما میتونید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.